از صبحانه با خبر امروز. امضای سند همکاری‌های بلند مدت میان ایران و چین، مقام‌های ایران همچنان از انتشار جزئیات خودداری می‌کنند. کاهش 58% رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایران همزمان با هشدار مقام‌های بهداشتی، حسن روحانی می‌گوید پیک کرونا به اتمام رسیده. بازار بی رونق آجیل نوروزی در ایران. عبور از دریای طوفانی برای رسیدن به ساحل آرامش. نگاهی به سفر پناهجویانی که قصد رسیدن به بریتانیا را دارند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. سند جامع همکاری‌های ایران و چین روز گذشته توسط محمد جواد ظریف و وانگی، وزیران خارجه این دو کشور، در تهران امضا شد. موضوع این همکاری‌های بلند مدت در سال‌های گذشته بین مقام‌های دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دولت شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در حال بررسی بود. سال گذشته انتشار برخی از مفاد پیشنویس این سند اعتراض هایی را به دنبال داشت، ولی حالا هم با رسمیت یافتن این همکاری ها همچنان متن کامل این قرارداد منتشر نشده است. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
امضای سند جنجال برانگیز همکاری های 25 ساله ایران و چین. حالا تهران رسما یکی از همپیمانان استراتژیک چین به شمار می آید. با این حال هنوز جزئیات سندی که دیروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و وانگی وزیر خارجه چین امضا کردند به بیرون درز نکرده. تهران میگوید که این قرارداد نقشه راهی است برای همکاری‌های راهبردی طولانی مدت بین دو کشور. مقام‌های ایران و چین پس از امضای این توافق نشست خبری برگزار نکردند. از تابستان پارسال که این قرارداد 25 ساله به دنبال اعتراض محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران مورد توجه قرار گرفت، تنها مقام‌های ایرانی درباره این سند اظهار نظر کردند.
ما اولین بار دیدیم که در کاخ سفید به این مسئله پرداختند. اصلا بحث ترکمنچای اول در کاخ سفید بود، بعد بی بی سی بهش پرداخت، من و تو پرداخت، یه سری رسانه‌های خارجی پرداختند و بعد متاسفانه حالا یا از ناآگاهی یا از هر دلیل دیگه، خب فردی به این مسئله پرداخت که اتفاقا خودش وقتی بر سر کار بود یک روابط خوبی هم با چین داشتن.
این بار هم پس از امضای سند همکاری های بلند مدت، سفیر چین در تهران توییت های محمد جواد ظریف و دستگاه دیپلماسی ایران را بازنشر کرده است بدون افزودن جزئیاتی به آن. تهران میگوید که مفاد این توافق سیاسی، راهبردی و اقتصادی است.
از خوشامدگویی به وانگ یی، دوست و همتای چینی هم در تهران خرسندم. تبادل نظر عالی در خصوص گسترش همکاری های جهانی، منطقه‌ای و دو جانبه در قالب مشارکت جامع راهبردی مان که با امضای یک نقشه راه راهبردی 25 ساله به اوج رسیده است.
تا حالا منابع مختلفی روایت های گوناگونی از این توافق منتشر کردند، از وزارت خارجه ایران گرفته تا پترولیوم اکونومیست. پارسال مجله تخصصی در زمینه نفت و انرژی با اشاره به رقم برخی از سرمایه‌گذاری های چین در ایران بر اساس این سند نوشته بود که پکن قصد دارد در صنایع نفت و گاز ایران بیش از 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند. رقمی هنگفت که برخی کارشناسان میگویند با مقایسه با رقم سرمایه‌گذاری چین در حوزه نفت و انرژی عربستان سعودی که حدود 65 میلیارد دلار است، مبالغ‌آمیز به نظر می‌رسد. متن دیگری که به زبان فارسی پارسال در فضای مجازی قرار گرفته، حاکی از ابعاد کلی این سند همکاری است، از زمینه اقتصادی گرفته تا نظامی. در همان زمان برخی از نمایندگان مجلس به اینکه دولت جزئیات پیشنویس این سند همکاری‌ها را اعلام نمی‌کند اعتراض کرده بودند. محمد جواد ظریف در واکنش گفته بود که این سند جزئیات محرمانه‌ای ندارد و پس از نهایی شدن آن منتشر خواهد شد، اقدامی که انجام نگرفته است.
و من اینجا لازمه به ملت بزرگ ایران بگم که در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی وجود نداره. زمانی که در ملاقات آقای شی با مقام معظم رهبری راجع به روابط استراتژیک و قرارداد 25 ساله صحبت شد اعلام کردیم. زمانی که پیشنویس قرارداد رو من به چین بردم در سفر سال گذشته گذشتم اعلام کردیم، زمانی که چین پاسخ داد به پیشنویس ما اعلام کردیم، زمانی که دولت چارچوب پاسخ چین به پیشنهاد ما رو برای مذاکره پذیرفت اعلام کردیم، و زمانی که به توافق هم برسیم که هنوز مذاکره وجود داره اون رو هم اعلام خواهیم کرد.
به دنبال سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به تهران در بهمن 1394، موضوع این همکاری‌های راهبردی در دیدار او با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد. گرچه تا پارسال چندان رسانه‌ای نشده بود، اما گمانه‌زنی‌هایی مطرح بود که علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس پیشین مجلس مذاکرات بر سر این توافق را بر عهده داشته. حالا رسما رسانه‌های داخلی آقای لاریجانی را مسئول پیگیری این قرارداد می‌نامند. این توافق در حالی انجام گرفته که روابط پکن و واشنگتن در دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برخلاف انتظارات بهبود پیدا نکرد. ایران و ایالات متحده هم همچنان بر سر برجام اختلاف نظر دارند، با اینکه دولت جو بایدن میگوید خواستار بازگشت به این توافق است. چین از منتقدان خروج واشنگتن از برجام و اعمال تحریم‌های این کشور بر تهران است. با وجود اینکه توافق دیروز تهران و پکن آنها را به هم نزدیک‌تر کرده، اما امضای این سند همکاری‌ها تازه‌تر اقدام چین در راستای گسترش طرح 1,000 میلیارد دلاری‌اش با عنوان یک کمربند یک جاده است. جو بایدن میگوید که به دنبال رویارویی با چین نیست. با این حال گسترش نفوذ اقتصادی و راهبردی چین به ویژه در خاورمیانه رقابت بین این دو قدرت جهانی را تشدید خواهد کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
بحث این قرارداد رو با علی افشاری ادامه میدیم، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، پیشتر هم خبر امضای این سند بود در تابستان، مخالفان زیادی داشت، حتی با ترکمنچای مقایسه شد. محمود احمدی نژاد همون موقع نسبت بهش هشدار داد، گفت دور از چشم مردم داره این قرارداد امضا میشه. چرا در مفاد کامل این قرارداد این همه ابهام وجود داره؟
خب این برمیگرده به هم نحوه انعقاد این توافق که تقریبا یک عمر 5 ساله رو داره و همچنین برمیگرده به مفاد اون که به هر حال حساسیت برانگیز هست در فضای ایران و به مراتب این قابل مقایسه با ترکمنچای هم نیست، چون در ترکمنچای یک قدرت توسعه طلب امپراتوری روسیه تزاری بود، اومده بود موازنه قوا به ضرر ما بود، در بعد از یک جنگ های طولانی اون توافق حاصل شد. ولی این بار جمهوری اسلامی برای سیاست خارجی خاص خودش که منافع ملی ایران در بر نداره، در تنگنا قرار گرفته، برای نجات از این تنگنا حاتم بخش کیسه منافع ملت و کشور ایران کرده و این قرارداد رو مورد توجه قرار داده که به لحاظ اینکه حالت راهبردی داره، جامع داره و این اختلاف تقارن و توازنی که بین ایران و چین هست عملا کفه ترازو در امتیازات رو خیلی سنگین میکنه، یک طرفش میکنه به نفع چین و از این لحاظ هستش که داره یک توافقی که پیامدهای ماندگار داره، خلاف منافع ملی ایران هست رو به جامعه تحمیل میکنه، دفاع روشنی هم ازش نداره و مثل همیشه پنهانکاری روی آورده. به لحاظ شکلی هم خب ایراد بزرگی هستش که چرا توافقی به چنین مهمی باید دور از نظر به حال مردم ایران به طور عام رسانه ها قرار بگیره و کارشناسان و اهل فن و نیروهای مستقل جام.
اشاره کردین آقای افشاری که این قرارداد یک طرفه به نفع چین هستش، پیشتر هم قراردادهای مشابه بسته شده بود مثلا با روسیه. چه اتفاقی افتاد؟ این سندها که حالا به گفته شما و به گفته ناظران دیگه به نفع کشور دیگه هست نه به نفع ایران، چه کمکی به این کشور، به حکومت جمهوری اسلامی خواهد کرد؟
نه، این بی سابقه است در ایران بعد از انقلاب، قابل مقایسه با توافقاتی که بعضن موردی و بخشی با روسیه فعلی انجام شده نیست، چون ابعاد خیلی مختلفی داره و دراز مدت هم هست و عملا ایران رو وابسته میکنه به چین و جزو اقمار چین میکنه، چون چین چنین الزامی رو نداره. چین همزمان که با ایران، با جمهوری اسلامی ایران چنین توافق امروز امضا کرد، مشابه اونو با عربستان قبلا امضا کرده، با اسرائیل و ترکیه هم مناسبات مشابهی داره، اما این جمهوری اسلامی هستش که چنین ارتباطاتی رو نداره، فقط خودشو محدود کرده به چین و درجاتی هم به روسیه، چون هم ابعاد راهبردی امنیتی نظامی داره، هم اقتصادی داره، هم فرهنگی داره. ولی اون چیزی که این رو برای جامعه ایران مشکل میکنه، جدا از اون اخلالی که در استقلال کشور ایجاد میکنه، در روابط متوازن که منافع ملی ما رو در دنیا، یعنی روابط متوازن با قدرت‌های بین‌المللی، نه اینکه ما به یک طرف وابسته بشیم که مقابل طرف دیگه قرار بگیریم. این یک تجربه شکست خورده تاریخی پشت سرش هست. حالا اگر در اوایل سلطنت قاجار به دلیل اینکه به حال سیاستمداران و حاکمان وقت شناخت آنچنانی از مناسبات جهانی نداشتن، اما امروز این تأسف خیلی زیاد هستش که باز اون تجربه شکست خورده مورد توجه قرار گرفته و به جای اینکه جمهوری اسلامی بخواد از چین تضمین امنیتی بگیره، این چین هست از اهرم این حکومت در رقابت‌ها و تعاملاتش با آمریکا استفاده میکنه. اما اینکه چرا این بیشتر مشکل ساز هست، چین به دلیل الگوی حکمرانیش که یک نظام اقتدارگراست، نظامی هستش که حقوق شهروندی رو اساسا در نظر نمیگیره، برخوردی که الان داره با اویغورهای ترک و بهان مسلمان در چین میکنه، اینها رو در نظر بگیریم، یک نگرانی عمده برای نیروهایی که علاوه بر منافع ملی کشور دل در گرو دموکراسی در ایران دارن، این تحکیم روابط میتونه کار رو برای گذار به دموکراسی در ایران سخت‌تر بکنه. از این زاویه هم هستش که مشکل ساز هستش.
آقای افشاری، نقش علی لاریجانی مشاور آیت الله خامنه ای در مذاکرات مربوط به این سند چیه؟ مگه وظیفه هماهنگی برای این سند یا امضای این سند بر عهده وزارت امور خارجه نیست؟
بله، شاید روی کاغذ این گونه باشه، خب در نهایت هم امضا رو وزیر خارجه کرد، ولی این برمیگرده به ویژگی‌های خاص نظام جمهوری اسلامی دوگانگی که وجود داره و اینجا یک بار دیگه می‌بینیم که وزارت خارجه و دولت، یعنی من قوه مجریه و کسانی که رأی از مردم می‌گیرن، نه تصمیم ساز هستن و نه تصمیم گیر، و عملا این نهاد ولایت فقیه و شخص آقای خامنه ای هست که افرادی را قرار میده برای موضوع به این مهمی، یعنی تنظیم یک رابطه راهبردی تجاری، اقتصادی، امنیتی، راهبردی نظامی و فرهنگی با کشور چین. این اصلا در هیچ جاش مردم ایران مثلا در این تصمیم گیری حضور نداشتن، نمایندگانشون حضور نداشتن. آقای علی لاریجانی از ابتدا مدیریت کار رو به عهده گرفته و حتی شایع هستش که نه فقط در سطح کلان، در سطح خردم تمام وزارتخونه ها هر نوع رابطه همکاری که با چین دارن یا برنامه‌ای رو میخوان در این زمینه تعریف بکنن، حتما باید با علی لاریجانی هماهنگ بکنن که الان در آخرین مقام سیاسی خودش مشاور آقای خامنه.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا. اما برای بررسی ابعاد اقتصادی این سفر و امضای این توافق همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، امضای چنین قراردادی در شرایط انزوای بین‌المللی ایران تا چه اندازه به سود اقتصاد این کشور؟ اصلا بازنده و برنده این قرارداد اگر اجرایی بشه کدام کشوره؟
خب البته با توجه به نظریه‌های اقتصادی و همچنین که چیزی که عقلانیت اقتصادی خوانده میشه، وقتی یک کشور در انزواست، اونم انزوای اقتصادی، بازرگانی و بانکی، و همچنین سهم این اقتصادها، اقتصاد چین، اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی یکسان نیست، و همچنین سهم اقتصاد چین در اقتصاد ایران و بالعکس هم دارای یک عدم توازن بسیار بزرگ، طبیعی است که اون اقتصادی که بزرگتر از اون اقتصادی که به هر حال زیر فشار و تحریم نیست، میتونه شرایط خودش رو تحمیل بکنه به طرف مقابل. در چنین شرایطی اقتصاددان‌ها توصیه نمی‌کنن هیچ نوع قراردادی رو، بخصوص با توجه به اینکه چنین قراردادهای معمولاً در شرایط عدم توازن به هر حال تصویب میشه یا منعقد میشه و همچنین فاقد عنصر رقابت هست که یکی از عناصری است که میتواند یک رابطه اقتصادی رو به هر حال به نوعی عقلانی و بلند مدت بکنه. همزمان نباید فراموش کرد که قراردادهای پیشینی هم ما داشتیم با چین، یا چین سابقه خوبی هم نداشته در ارتباط با اون قراردادها، چه با ایران چه با کشورهای دیگه.
آقای علوی، پیامدهای بلند مدت این قرارداد در بلند مدت برای اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟
نکته پنهانی نیست که اقتصاد چین علارغم اندازش که به هر حال بزرگه، حرکت اون رشد اون در چارچوب چیزی که به هر حال توسعه اقتصادی مبتنی بر رعایت محیط زیست، رعایت حقوق بشر و همچنین نیروی کار نیست. و همچنین چینی ها اونجایی که به هر حال سرمایه گذاری کردن و حضور داشتن معیارهای محیط زیست رو به هر حال تخطی کردن، ازش نیروی کار اون کشور رو رعایت نکردن، مقررات مربوط به بازار کار و همچنین سهمشون در ایجاد اشتغال یا فرضاً از بازار اون کشورها برای اینکه بتونه اونجا رشد درونزا و متوازن پیدا کنه چیزی نبوده، و بلکه بالعکس چینی ها تا اونجایی که تونستن تجربه نشون میده که نسبت به این معیارهای توسعه پایدار بی توجه بودن و خسارت به بار آوردن. در خصوص ایران هم انتظار میره که چون این چیزی بشه، یعنی معیارهای توسعه پایدار رعایت نشه و هزینه هاش به هر حال برای اقتصاد ایران بماند و اون به هر حال منافعش برای چینی ها و اقتصاد چین.
به هر حال این قرارداد اما اگرهای زیادی داره آقای علوی، تا چه اندازه قابلیت اجرا یا ضمانت اجرایی داره؟
برای اینکه یک سند یا یک قرارداد ضمانت اجرایی پیدا کنه میباید ثبات سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشه و همچنین کارآمدی اجرایی در عرصه مدیریت داخلی. چون این شرایطی در ایران وجود نداره، چه در عرصه تحریم هایی که الان وجود داره، انزوای اقتصادی ایران و انزوای سیاسی اون، و همچنین در عرصه داخلی هم ما میدونیم کشمکش بسیار زیاده میان جناهای گوناگون، کما اینکه ممکنه جناهی سر کار بیاره که اصلا به هر حال با این نوع همکاری ها موافق نباشه یا تحولاتی اتفاق بیفته که قابل پیش بینی نباشه. بجز این قضیه، با توجه به فساد گسترده اقتصاد ایران و همچنین به هر حال ناکارآمدی دستگاه مدیریت، به نظر نمیاد که در کوتاه مدت ما شاهد این باشیم که چینی ها حضور فعال داشته باشند یا اینکه اقتصاد ایران بهره ای ببره. در نهایت میشه گفت که رهبر حکومت با توجه به به هر حال کانال ها و اون به اصطلاح کسانی که به هر حال فرستاده به چین، اونها به یک نوع توافق رسیدن و در نهایت این تلاش تلاشی است برای بقای رژیم، نه برای اینکه فرضاً اقتصاد ایران شکوفا بشه یا شهروندان به هر حال سطح رفاهی اونها افزایش پیدا.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. اما امضای این سند همکاری واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به همراه داشته که همکارم بیتا بختیاری نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
همزمان با امضای سند برنامه جامعه همکاری بین ایران و چین، فضای مجازی فارسی زبان بار دیگه پر شده از واکنش‌های مثبت و منفی نسبت به این قرارداد. پنهانکاری، کلی‌گویی و فقدان شفافیت از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره مفاد این قرارداد و بی‌اطلاعی افکار عمومی نسبت به آنچه که بین دو کشور امضا شده، به انتقادها و به هر حال گمانه‌زنی‌ها دامن زده. کاربران زیادی هشدار دادن نسبت به مستعمره شدن ایران و اشاره کردن به ماجرای قطعی برق در سال گذشته خورشیدی و گفتن همونطوری که به هر حال چینی ها با مصرف برق زیاد ایران رو در خاموشی فرو بردن به خاطر استخراج بیت کوین، این بار هم به ایران رحم نخواهند کرد و آینده تلخی در انتظار ما خواهد بود. کاربران کمتری هم البته از این قرارداد حمایت کردند و نوشتن در شرایطی که ایران تحت تحریم های شدید اقتصادی قرار داره، شاید این قرارداد بتونه به اصطلاح کمکی باشه به برای اقتصاد ایران. کاربری این قرارداد رو خیانت دونسته و نوشته با اینکه کارگزاران جمهوری اسلامی ادعا می کنند که به هر حال بر اساس منافع ملی این قرارداد رو امضا کردن، اما دروغ میگن، اگر راست می گفتن با شهامت مفاد این قرارداد رو منتشر می کردند. موضوع دیکتاتوری و برخورد به هر حال سختگیرانه و خشنی که دولت چین داره نسبت به شهروندان خودش از موضوعاتی است که باز در فضای مجازی فارسی زبان است به اون ابراز نگرانی شده. از جمله کاربری به نام پریزاد نوشته از این به بعد هر شهروند ایرانی احتمالاً دارای یک پرونده و یک کد ویژه خواهد شد که با آخرین تکنولوژی که احتمالاً از چین وارد ایران میشه رفتارش کنترل خواهد شد و همه جا تحت نظر خواهد بود. علی هم نوشته در طول 42 سال ما از یک کشور پیشرفته و متحد آمریکا و دموکرات تبدیل شدیم به یک کشوری که الان دیگه قرار بازیچه و مستعمره یک حکومت تک حزبی و کمونیستی یعنی چین بشه. و نوشته این کشور حتی به مردم خودش هم رحم نمی کنه و انتقاد کرده از جوانانی که به هر حال قبل از سال 57 انقلاب کردند و به باور او ایران رو به این روز انداختند. کاربران هوادار حاکمیت اما با اینکه اونها هم مثل دیگر مردم به هر حال شهروندان ایران از مفاد این قرارداد اطلاعی ندارن، اما حمایت کردن از این قرارداد و به هر حال به نفع نظام بهره برداری هایی ازش کردن. از جمله یک کاربری نوشته همین که رسانه های خارجی مخالف این قرارداد هستند نشانه درستی اون هست. این کاربر معتقده که مثلث چین، ایران و روسیه به زودی آمریکا رو از بسیاری از معادلات در عرصه جهانی حذف میکنه و اضافه کرده که از این به بعد تحریم های آمریکا چیزی بیشتر از یک جوک تکراری نخواهد بود.
مسئولان بهداشتی در ایران از افزایش تعداد شهرهای نارنجی و قرمز در نتیجه افزایش شیوع ویروس کرونا در روزهای نوروز سخن میگویند. سخنگوی وزارت بهداشت هم اعلام کرده رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کمترین حد در 5 ماه گذشته رسیده. دولت ایران تا کنون مقررات سختگیرانه‌ای برای سفرهای نوروزی وضع نکرده و تنها به مردم توصیه کرده که از سفر خودداری کنند. با این حال رئیس جمهوری ایران دیروز ابراز خوشبینی کرد که به گفته او پیک کرونا تمام شده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
سخنان زد و نقیز مقام‌های بهداشتی مسئول در ایران درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابل با کرونا همزمان با فصل سفرهای نوروزی، رئیس جمهوری ایران از مردم به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و کاهش سفرها تشکر کرد.
اینکه 85% مردم، 90% مردم خودشون نرفتن، مانعی هم نبوده، منطقه هم منطقه زرد بوده، آزاد بوده یا آبی بوده حتی، ولی مردم خودشون مراعات کردن. این مراعات مردم بسیار ارزشمنده. یا آماری که در همین جلسه وزیر محترم کشور اعلام کردن که در برخی از مناطق شمالی در مازندران بیش از 80% مردم سفر کاهش داشته نسبت به سال 98، خب نشون میده که به هر حال مردم خودشون مراعات کردن و این مراعات ها اگر نبود خب خیلی ما مشکل می داشتیم.
این در حالی است که مسئولان بهداشتی نظر دیگری دارند. آنها از افزایش روند ابتلا به ویروس کرونا در نتیجه سفرها و افزایش شمار مناطق قرمز در نتیجه آن سخن میگویند.
میزان رعایت پروتکل ها به کمتر از 60% رسیده، یعنی یه چیز حدود 56%، و این یک زنگ خطر بسیار بزرگ هست. ما شهرهای قرمزمون از در مقایسه با 25 اسفند که ما 9 تا شهر قرمز داشتیم، الان 23 تا شهر قرمز متاسفانه داریم در استانهای مختلف. شهرهای نارنجی اون از 31 رسیده به 44 تا و شهرهای زردمون هم از 295 تا رسیده به 287 تا و آبی هم از 113 تا به 94 تا. این نشون دهنده اینه که این گردش ویروس داره اتفاق میفته.
حتی برخی مسئولان بهداشتی محلی از کشف ویروس های جهش یافته جدید در نتیجه اختلاط مردم خبر دادند.
نظر اصلی شهرستان فیروزکوه قرمز هستش و ما در 24 ساعت گذشته تست های پی سی آری که انجام دادیم بالای 60% مثبت بوده و از این مقدار مثبت ها تعداد زیادیشون خوشنشین هایی هستن که در واقع به شهرستان سفر کردن به دلیل عدم رعایت توصیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص سفرهای نوروزی. متاسفانه شاهد شکل‌گیری خوشه دیگری از بیماری کرونا در منطقه فیروزکوه هستیم.
این در حالی است که نه دولت و نه ستاد ملی مبارزه با کرونا تا کنون تدبیری برای جلوگیری از سفرها نیندیشیده اند. رئیس جمهور ایران در جلسه دیروز ستاد ملی مبارزه با کرونا همچون هفته های گذشته باز هم تنها به توصیه برای عدم مسافرت بسند کرد، اما از اقدامی عملی خبری نبود. او همچنین از سیاست های دولت در سال جدید سخن گفت. ادامه اجرای پروتکل ها با واکسیناسیون.
امسال هم همین سیاست و همین برنامه، البته با اضافه شدن واکسن.
اما مسئولان بهداشتی از به وجود آمدن مشکلاتی در مسیر خرید واکسن سخن میگویند، مسئله ای که به گفته آنها باعث می شود برنامه واکسیناسیون به شکل پیش بینی شده جلو نرود.
وضعیتی که تا الان داریم در مورد تامین واکسن، خب یه کشوری مثل کشور هندوستان که ما یک واکسن، یه مدل واکسن بهارات در حقیقت خریداری کرده بودیم 500 هزار دوز و پولش هم پرداخت کرده بودیم، 125 هزار دوزش به ما تحویل داده شد، در رابطه با هفته گذشته 375 هزار دوز دیگه به ما تحویل داده بشه. خب مشکلاتی ظاهرن اونجا پیش اومده و دادستانی در هند، حالا یا قوه قضاییه هند، به هر صورت به خاطر میزان شیوع بیماری که در هند وجود داره اجازه خروج واکسن رو ندادن. به همین دلیل ما رو اون 375 هزار دوز واکسنی که حساب میکردیم متاسفانه دست ما کوتاه شد از اون فعلا و در حال رایزنی هستن که بتونن واکسن رو تحویل بگیریم.
در جهان هم تلاش ها برای تسریع روند واکسیناسیون ادامه دارد، در حالی که فرانسه میگوید تعداد کادر درمانی را برای اجرای واکسیناسیون بیشتر میکند، اتحادیه اروپا از افزایش مراکز تولید واکسن خبر میدهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آرش علایی در کنار ماست، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل. آقای دکتر علایی، ایران مدعی بود که تا قبل از عید 1 میلیون دوز واکسن میزنه که خب الان اعلام میکنه تا حالا در حدود 161 هزار دوز زده. هند هم کلن فروش واکسن به ایران رو منصرف شده. بدون واکسن آیا امیدی به کنترل بیماری کرونا در ایران هست؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. ببینید، بحث واکسن یک بحث کمبود جهانی هست و کشورهایی که قدرت چانه‌زنی دادن و حتی منابع مالی و منابع سیاسی هم دارن دچار مشکلن برای دسترسی به واکسن. متاسفانه ایران نیامد از فرصتی که براش ایجاد شده بود در اولین روزهایی که واکسن ها داشتن در دسترس می شدن. ایرانی های مقیم خارج از کشور این کمبود چانه‌زنی و دیپلماسی درون ایران را جبران کرده بودند با اهدا کردن واکسن هایی که بود و با تسهیل کردن راه هایی که این واکسن ها در دسترس بشه. ولی وقتی که اونجا آقای خامنه ای گفت که واکسن های آمریکایی و انگلیسی را نمیخواد، اونجا محروم کرد ایران از واکسن و حالا که ایران قدرت چانه زنی لازم نداره به هدفهاش نمیرسه از یک طرف، از طرف دیگه معلومه که هدف‌ها واقع بینانه نبوده در وزارت بهداشت. یعنی باز هم یک عدم برنامه ریزی درست بر اساس شرایط موجود برنامه ریزی نکردن، بر اساس خیال‌هایی که در سر داشتن برنامه ریزی کردن و حالا دچار کمبود واکسنه. و اگر این واکسن در دسترس نباشه دوتا مشکل ایجاد میکنه. آیا بدون واکسن میشه پیشگیری کرد؟ بله، قبل از اینکه واکسن بیاد کشورهایی بودند که پیشگیری میکردن و کنترل کرده بودند بیماری ره، ولی واکسن کمک میکنه که سریعتر کشور برگرده چرخه اقتصادیش به چرخه و جاهایی که مثل رستوران ها یا شرایط اقتصاد کوچک باید حرکت کنه اونا حرکت کنند، که متاسفانه بدون واکسن این امکان پذیر نیست و کماکان ما شیوع بیماری ره در ایران خواهیم داشت.
آی دکتر، به حال یک عالم سفر الان اتفاق افتاده به خاطر نوروز، فکر میکنید بعد از نوروز باید چه کرد؟
نکته ای که مهمه، همونطوری که صحبت کردیم، دولت نتونسته برنامه ریزی خوب بکنه، اینجاست مردم باید به فکر سلامتی خودشان باشن. چون این سفرها انجام شده احتمالاً نوهای جدید ویروس هم در کشور به چرخه میفته. پس باید مردم توجه داشته باشن، بعد از این بسیار بسیار دقیق تر پروتکل های پیشگیری رو انجام بدن. یعنی چه؟ یعنی اگر میخوان برن از مترو استفاده کنن، سعی کنن ماسک بزنن، دو تا ماسک بزنن و بعد سعی کنن در مترو صحبت نکنن، کمترین صحبت داشته باشن، از بینی نفس بکشن، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنن، وگرنه با این ترددی که بین شهرها ایجاد شده، نوهای جدید ویروس کرونا در شهرهای مختلف از جمله شهرهای بزرگ پخش خواهد شد و خدای نکرده فوت بیشتری خواهد داشت. پس دو مرتبه تاکید میکنم، اگر از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنید حتما دوتا ماسک بزنید و سعی کنید در تمام طول سفر حرف نزنید، از بینی نفس بکشید و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنید. این خیلی مهمه.
آقای دکتر، اشاره کردین به چرخه اقتصادی یک کشور که به هر حال نیاز اصلی یک کشور هم هست. حسن روحانی گفته که پیک کرونا تمام شد. چند روز پیش هم اعلام شد که تا 4 هفته دیگه وضعیت ایران همچنان بحرانی است و پیک 4 در راهه. این تناقض گویی ها از ابتدای وارد شدن کرونا به ایران وجود داشت. چه آسیبی میزنه این عدم هماهنگی ها در کنترل این بیماری در کشور؟
ببینید، پیش بینی موج های بیماری، شدت بیماری، چگونگی کنترل بیماری توسط دانشمندانی که حتی درون ایران هستند خیلی سخت نیست. مشکل اینه که آقای روحانی اجازه نمیده متخصصان امر بیان صحبت کنن و خودش میاد صحبت‌های سیاسی میکنه و وقتی که صحبت‌های سیاسی انجام میشه، چون با واقعیت موضوع که یک واقعیت عملی علمی هست خانایی نداره، مردم دچار تلاطم و تشویش میشن. کشوری مثل ترکیه اگه شما دقت کنید به آمار، با توجه به اینکه روزانه بیش از 20,000 نفر در روزهای اخیر تعداد بیماران نو بوده و در کل بیش از 3,000,000 نفر تشخیص شدن، 30,000 نفر فوت داشته. در صورتی که کشوری مثل ایران داره میگه که روزانه 7,000 تا 8,000 نفر تشخیص شده و در کل 1,400,000 نفر، 60,000 نفر فوت داشته، یعنی 2 برابر ترکیه، با وجود اینکه نصف ترکیه تشخیص دادن. پس اینها نگاه غیر علمی هست که آقای روحانی داره و متاسفانه تأثیر گذاشته در وزارت بهداشت و وزارت بهداشت هم دنبال روی بحثای سیاسی بوده تا علمی و کماکان این موجا و فوتها رو ما خواهیم داشت متاسفانه.
آرش علایی در کنار ما بود، مدیر انستیتوت بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل.
سپاسگزارم از دعوت.
این روزها خرید نوروزی با توجه به وضعیت بد معیشتی در ایران سخت‌تر از سال‌های گذشته شده، در حالی که رسانه‌ها در ایران از افزایش 100% تا 200% قیمت آجیل و خشکبار شب عید خبر می‌دهند. مقامات جمهوری اسلامی یا تحریم‌ها را مقصر می‌دانند و یا انگشت اتهام را به سوی یکدیگر می‌گیرند. در این میان اما فقط سفره مردم خالی است. گزارش اختصاصی رادیو فردا رو ببینیم از بازار آجیل شب عید.
بازار آجیل و خشکبار سال نو در ایران و افزایش چشمگیر قیمت‌ها. آنطور که فروشندگان این محصول به رادیو فردا گفتند،
قیمت ها که عرضم به حضورتون که خیلی از برج 5-4-5 به بعد که ما حداقل 50% افزایش قیمت داشتیم نسبت به همین امسال، اصلا سال گذشته هم نه، یعنی برج 5-99 تا مثلا برج 11-12-99 قیمت ها خیلی افزایش داشت.
زیاد جالب نبود، قیمت های افزایش خیلی کم تر بود، قیمت ها بالاست، مردم توانش ندارن.
کشمش 40,000 بود، یه هوش 120,000 تومان. ما الان خیلی راه دورم نمی‌بینیم به 12 ماه پیش، همین 6 ماه پیش، 7 ماه پیش برج 5-6-99 با فندق مغز شده ایرانی داشتیم 170-180 تومان، تا برج 11 اول 11 تا قیمت کیلو 460 تومان رسید.
مثلا فندقمون اگر حالا ببینی قیمت رو بگیری تا 450-60 تومن رفته، مثلا پارسال همین 140 تومن 160-170 تومن، حالا بین 10 تومن 20 تومن 30 تومن بالا پایین میشد، ولی خب الان رسیده به 450-60 تومن.
پسته باز بهتر بود، مثلا فندق امسال خیلی کم بود، نگه داشتن یا آخر سال دادن گرون اندادن به ما، ما مجبور شدیم با 7% 10% خودم بفروشیم.
قیمت ها شاید بعضی اقلام به نسبت شاید 100% هم گرون شده، با بالای 100%، 150%، یه سری چیزا خیلی قیمتش رفته بالا.
یعنی نه فقط صرفا خوشبار، چیزای مثل آلو یا مثلا مثل تنقلا، تخمه، انجیر، اینا هم خیلی قیمتای چشمگیر افزایش دو برابری. یعنی ما انجیر مثلا داشتیم کیلو 90 تومن، مشاهده کنید شده 180 تومن، فیکس دو برابر.
هندیمون مثلا 180-200 بود، رسیده به 400 تومن، 380 تومن. بعضی قیمت ها به هر حال به نسبت، حالا نمیدونم چقدرش به دلار مربوطه، چقدر مثلا به حالا به چیزهای دیگه مربوط میشه، قیمت ها یکم بی حساب کتاب بالا رفته که تأثیر منفیش تو بازار دیده بشه. ولی خب یه سری اشخاص خاص خریدشون رو میان انجام میدن، اگر 10 برابر این قیمت هم بشه براشون مهم نیست، ولی خب عامه مردم از قیمت‌های بالا همه ضرر میکنن.
آجیل و خشکبار جزء جدایی ناپذیر 3 مناسبت اصلی ملی مردم ایران، شب یلدا، چهارشنبه سوری و مهمتر از همه نوروز است. پسته و بادام و فندق، نخود و کشمش و تخمه از دیرباز و به نشانه ای از برکت و نشاط و شادمانی در کنار هفت سین بر سفره‌های نوروزی مردمان ایران زمین نشستند. اما وقتی فشار اقتصادی توان خرید را از مردم بگیرد، بازارها خلوت می شوند و سفره‌ها خالی، تا جایی که آجیل اجاره‌ای می شود و سفره‌ها زینتی. مقامات اما علت را در جای دیگری جستجو می کنند.
مسئله کرونا در وضع معیشت مردم هم مؤثره، یعنی اینو باید بدانیم. می بینید که کرونا چه مشکلاتی را برای معیشت مردم فراهم کرده.
اما این دومین نوروز ایرانیان در دوران کرونا است و به نظر می رسد اثر فراگیری بیماری بر معیشت مردم کمتر از آنچه مسئولین می گویند بوده باشد. فروشنده های آجیل و خشکبار از وضعیت بازار شب عید به رادیو فردا می گویند.
امسال شاید مثل سالهای گذشته قبل کرونا نبود، ولی خب بازار به نسبت بد نبود، فقط گرونیه یه ذره بیشتر از کرونا یه ذره باعث شاید افت به نسبت سالهای گذشته بودش.
امسال بهتر بود، پارسال پیک اول کرونا هم بود، مردم خیلی ترس داشتن نسبت به اون، خیلی به قول معروف بازار خوبی نداشت. ولی امسال با یه ذره این اخباری که نسبت به این واکسن اومد و یه سری اطلاعاتی که خود مردم از فضای مجازی پیدا کردن، امسال خدا رو شکر بهتر بود بازار، ولی باز هم رنگ و بوی عید رو نمیداد بازار.
بازار پارسال که اصلا بازاری وجود نداشت، بازار امسال هم که نسبتاً بد نبود، عدد خرید مردم هم اومده بود پایین.
بازار پارسال که پارسال قرنطین بود، یه خورده بهتر بود از پارسال. حالا یه خورده بهتر بود امسال، کم بیش خرید کرد مردم.
قیمت اصلا هر ماه داره گرون میشه، چه قبل کرونا چه بعد کرونا اصلا فرقی نمیکنه.
احساس میکنم که بیشتر دلیل این کمبود خرید مردم اقتصادی باشه تا وضعیت کرونا. وضعیت کرونا یه جهت، من شخص خود من اگه از من میپرسید به عنوان یه فروشنده تو بازار که کارم خوشواره، عرضم به حضورتون که شاید بگم 20-30% کرونا باشه، 60-70% وضعیت اقتصادی دخیله که مردم واقعا از لحاظ اقتصادی خیلی ضعیفن و اینکه وسعشون جیبشون تنگ شده، کوچیک شده، نمیتونن خیلی به قول معروف کسی میاد تو مغازه. حالا جای دیگه هم هستش، قیمت‌های مختلف تو بازار هست، ولی خب قیمتی که میبینن یه جورایی دو تا چهار تا میکنن، اینا نمیتونه حداقل مثلا 1/3-2/3 حقوق ماهیانه شون مردم بدن به خاطر 1-2 کیلو آجیل و تخمه. از این بابت بگم شاید شرایط اقتصادی خیلی بیشتر دخیل بود تا خود کرونا.
به نظر میرسد برخلاف آنچه مقامات جمهوری اسلامی میگویند، عامل مشکلات معیشتی مردم چیزی فراتر از همه‌گیری کرونا و در عملکرد خود آنان است.
یا دست تاجره، یا دست واسطه است، یا دست دلاله، اینا میگیرن انبار میکنن، هر موقع که بازار یه ذره داغ میشه با مثلا کیلو 50,000 تومان 100,000 تومان بالاتر میدن بازار، همیشه گرون میشه، هر سال گرون میشه. مثلا به مثلا 5 روز مونده به شب شله یا 10 روز 20 روز مونده به عید، معمولا مثلا بادوم هندی کارتون 1,000,000-2,000,000 گرون میشه، بادوم کیلو 20,000-30,000 تومان گرون میشه. کسی هم نیست که مثلا پیگیری کنه بگه اصلا گرونی از کجا اومده، چرا گرون شده. بارا همش تو انبارای ایران بوده دیگه، از خارج نیومده که. الان
قیمتا مثلا بعضی مثلا بارا رو نگه میدارن که شب عید بشه ندن بیرون که یه دفعه قیمتا بره بالا.
بذار قیمتا اگر مدیریت بشه، حالا نمیدونم از کجا این بشه که یه مدیریتی رو قیمتا اعمال بشه، مردم قدرت خرید داشته باشن، فروش ما هم خیلی بهتر میشه.
مسئولان اما انگشت اتهام را از خود دور میکنند.
یه مقدار از مشکلات، مشکلات طبیعی است که مردم دارن. یه مقدار از مشکلات مربوط به اون دولت تروریست آمریکا است که متاسفانه این دولت هم هنوز داره ادامه میده.
و در حالی که رئیس مجلس ایران دولت را به ناتوانی در مدیریت بازار متهم میکند،
متاسفانه با وجود آنکه کالا به اندازه کافی در انبارها هست ولی مدیریت نظام توزیع آنچنان دارای ایرادات اساسی و انفعال و سوء مدیریت است که کرامت مردم در توزیع کالاها حفظ نمی شود.
آقای روحانی هم مجلس را متهم می کند که با جلوگیری از ایجاد وزارت بازرگانی مانع بهبود معیشت مردم شده است.
خب حالا ما وزیر بازرگانی که نداریم، اگر می داشتیم، اگر همکاری می شد بین دولت و مجلس، امروز روز دیگری ما داشتیم، امروز نوروز دیگری ما داشتیم.
با این حال و در حالی که مقامات در گیر و دار بازی سیاسی یکدیگر را متهم می کنند، فروشندگان آجیل و خشکبار به رادیو فردا میگویند که عدم نظارت مقامات موجب افزایش قیمت هاست.
حقوق یک کارمند مثلا 10% 15% رفته بالا، قیمت ها 100% 200% رفته بالا. این نمیاد اینو جبران کنه. مجبور اونی که 1 کیلو میخرید نیم کیلو میخره، اونی که نیم کیلو میخرید میاد میرسه یواش یواش الا ماشاءالله تا پایین 100 گرم و 50 گرم.
مثلا بعضی که مثلا توان خریدشون 1 میلیون بود، امسال 500 هزار تومان هم خرید نکردن. که من مسئله دادم اینو.
اصلا خیلی قدرت خرید اومده پایین. کسی آجیل دیگه نه، آجیل اصلا اولویت به قول یارو گفتن زندگیشون نیست. نمیدونن اصلا آجیل برای دقیقه 90ه. آجیل کسی نمیخره. همه کاراشون رو میکنن، اگه پول ته حسابشون مون، ته جیبشون مون، نیم کیلو آجیل میخرن. آجیل نمیخرن.
اگر اینا یه مدیریتی، حالا نمیدونم از کجا چه ارگانی مسئوله، اینا یه مدیریت کنن، به هر حال تو بازارم تاثیر مثبتش احساس میشه.
نوروز 1400 در حالی فرا رسید که ناکارآمدی مقامات جمهوری اسلامی آجیل مشکل گشا را به مشکل ساز اصلی بدل کرد.
2 کیلو، 1 کیلو، 3 کیلو می بردن، الان 200 گرم، 300 گرم.
اگه ته جیبشون پول مانده باشه میان آجیل میکنن، حالا دیگه اونجوری که فکر کنیم نیست.
مشتری اومده میگه 10 دونه به من پسته، میگم چند تا دونه میشه؟ واقعا بعضیا رو نمیتونیم مثلا دست خالی هم رد کنیم. 10 تومن نشون میدی بعد میگه نمیخوام. واقعا یه 10 تومن داره تبدیل میشه به 1000 تومنی انگار. یه افت ارزش پولمونه دیگه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تعداد امضا کنندگان بیانیه حمایت از کارزار نه به جمهوری اسلامی در کمتر از 2 هفته به بیش از 1400 تن رسیده است. این کمپین از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی دعوت کرده که با هر گرایش و طرز تفکری که دارند با پیوستن به این کارزار همصدا و متحد شوند. در میان امضا کنندگان حامی کارزار نب جمهوری اسلامی چهره های معروفی از هنرمندان، ورزشکاران و کنشگران سیاسی و اجتماعی دیده می شود. مهران کریمی گزارش می دهد.
نه به جمهوری اسلامی، نام کارزاری است که از چند هفته پیش شروع به فعالیت کرده است.
نه به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی انتخاب من نیست چون یه حکومت کاملا تروریستیه.
به تمامی دلیر مردان و شیرزنانی که برای آزادی کشور عزیزمون ایران تلاش میکنن، من هم مانند بانوان دیگر به کمپین نه به جمهوری اسلامی میپیوندم.
در لیست امضا کنندگان بیانیه این کمپین نام چهره های مشهوری از هنرمندان و کنشگران سیاسی با گرایشاتی متفاوت دیده می شوند.
در کمپین نه به جمهوری اسلامی
گام نخست در مسیر همگرایی آنان است.
شماره این امضا کنندگان حالا به بیش از 1400 نفر رسیده است.
ببینید، خب باید زمان میگذشت تا کسانی که دل در گرو مهر جمهوری اسلامی داده بودند و گمان میکردند که این جمهوری به ذات قابل اصلاح، بند ناف خودشون رو از این جمهوری ببرن، و ما دیدیم که بسیاری از کسانی که تن به این سازش داده بودند از پی نخستین دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی از جمهوری اسلامی جدا شدند و بعد طیف دیگه‌ای در جریان جنبش سبز و از این دست. به هر صورت نسل گذشته، نسل‌هایی گذشته از انقلاب 1357 و ما شاهد یک همگرایی ملی هستیم. اشاره می‌کنم همگرایی و همبستگی ملی است که به چشم می‌خوره. این به این معنا نیست که در حال حاضر بحث‌های ایجابی نباید باشه. مطمئناً نسل در حقیقت پیشین و نسل کنونی باید بنشینن و نظام آینده ایران رو به بحث بگذارن.
پویای من با خون خود همراه با دیگر جانباختگان میهن دفتر.
تعدادی از امضا کنندگان بیانیه کمپین نه به جمهوری اسلامی از خانواده های قربانیان سرکوب اعتراضات خیابانی در ایران و سرنگونی هواپیمای اوکراینی هستند. نارضایتی و اعتراضات خیابانی در دولهه گذشته در ایران تازگی ندارند. شاید بتوان در اعتراضات خیابانی سال 78 و 88 مطالبات ابتدایی معترضین را سیاسی تلقی و در یک رده قرار داد. اعتراضاتی که کانون اصلیشان تهران بود. اما در 3 سال گذشته نارضایتی از گرانی مایحتاج معیشتی و فساد سازمان‌های مالی منجر به شعله‌ور شدن آتش خشم مردم در شهرها و استانهای بیشتری در ایران شده است. شعار این اعتراضات در ابتدا دولت را خطاب قرار می‌داد، اما رفته رفته سر پیکان شعارهای اعتراضی به سمت کلیت حکومت جمهوری اسلامی نشانه رفتند.
این نگاه سلبی نه به جمهوری اسلامی هیچگاه نافیه اون گفتگوهایی که باید جریان داشته باشه میان کنشگران سیاسی برای اینکه نظام آینده ایران رو به نوعی به بحث بگذارند نخواهد بود.
سوء مدیریت در مهار همگیری کرونا و نداشتن برنامه‌ای مشخص برای واکسیناسیون به نارضایتی‌ها از حکومت ایران دامن زده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
بندر کاله در شمال فرانسه روزانه شاهد سفرهای دریایی خطرناک پناهجویان است که در تلاش برای رسیدن به بریتانیا جان خود را به خطر می‌اندازند. پلیس و گروه‌های نجات این شهر در تلاشند سفر این پناهجویان را قبل از وقوع حوادث احتمالی متوقف کنند، سفری که در بسیاری از موارد به قیمت جان این پناهجویان تمام می‌شود.
این سواحل زیبا دیدنی در اطراف کاله قرار دارد، یک شهر ساحلی و بندری مهم در شمال فرانسه، اما گذرگاهی خطرناک برای پناهجویانی که امیدوارند از این بندر به بریتانیا برسند. پلیس فرانسه روز و شب در این سواحل و تپه‌های اطراف به دنبال پناهجویانی است که پنهان شدند و منتظر فرصتی مناسب برای گذر از این کانال دریایی هستند. بازی خطرناکی که ممکن است به قیمت جانشان تمام شود.
Cette patrouille consiste principalement à
این گشت‌ها عمدتاً برای نظارت بر سواحل و مناطق اطراف اونه. تا محل‌هایی که پناهجویان سعی می‌کنن از اونجا به بریتانیا برن رو شناسایی کنیم. همه اینها برای اینه که از تصادف‌ها و اتفاق‌های احتمالی جلوگیری کنیم.
هوای گرم و یک دریای آرام و فریبنده بسیاری از پناهجویان را وسوسه می‌کند که سوار بر قایق‌های پلاستیکی و بادی شده و به سمت بریتانیا حرکت کنند. مسیری 30 کیلومتری تا صخره‌های سفید بندر دوور در بریتانیا که از دوردست نیز قابل مشاهده است. پلیس سعی می‌کند پناهجویان را قبل از این سفر دریایی متوقف کند. در ایستگاه پلیس مارکویز در نزدیکی شهر کاله انباری وجود دارد که در آن موتورهای کوچک دریایی و سوخت آنها و همچنین تلی از قایق‌های پلاستیکی بادی روی هم انبار شده‌اند. پناهجویان این قایق‌ها را که از همه مغازه‌های این شهر می‌توان به راحتی خرید، باد می‌کنند و سوار می‌شوند تا از این کانال دریایی پرخطر عبور کنند.
ما این وسیله ها رو یا وقتی پناهجوها دستگیر میشن یا از کانال رد میشن پیدا میکنیم. اخیراً یه پرونده داشتیم که 17 پناهجو داخل آب افتاده بودن. پلیس دریایی دستگیرشون کرد و اونا رو برگردون. اونا توی قایق بادی بودن که موتورش از کار افتاده بود.
پلیس میگوید پناهجوها وقتی به دریا میزنند ابتدا با هوایی صاف و دریایی آرام روبرو هستند، اما ناگهان در یک لحظه دریا دچار موجهای شدید و وزش بادهای تند میشود. این شرایط آب و هوایی مخصوصا در نزدیکی سواحل بریتانیا شدید میشود. پلیس کاله تنها یک پیام ساده برای پناهجویان دارد و آن این است که جان خود را به خطر نیندازند.
این کانال یک بزرگراه آبیه. کشتی‌های بزرگ باری از اینجا عبور می‌کنن و جریان آب اینجا به شدت مواج و خطرناکه. بعضی اوقات 15 تا 20 پناهجو سوار قایق‌های بادی میشن که موتورهاشون اصلاً مناسب نیست. عبور کردن از این کانال با این قایق‌ها ریسک بزرگیه.
روز چهارشنبه 19 ماه اوت بدن بیجان یک پسر نوجوان سودانی در سواحل فرانسه پیدا شد. او اولین قربانی امسال در مسیر جدید پناهجویان به بریتانیا و از بندر کاله بود. گروه‌های نجات ساحلی از مردم کاله درخواست کردند در صورت مشاهده مهاجران در دریا با شماره‌های اضطراری تماس بگیرند. گروه‌های نجات مستقر در این شهر هر هفته چندین گروه از پناهجویان را در راه عبور از این کانال دریایی متوقف می‌کنند.
درگیری بی سابقه چهره‌های سرشناس فوتبال ایران در یک برنامه تلویزیونی با ساب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، در برنامه ستاره ساز چه اتفاقی افتاد؟
درود رایجان، همچنین بینندگان محترم، به راستی بی سابقه و بسیار تأسف‌آور و چهره‌های سرشناس فوتبال ایران خداداد عزیزی، فیروز کریمی، سیریوس دین محمدی، اون اتفاقاتی که افتاد شبیه درگیری خیابانی بود و بسیار عجیبه. یعنی اصلا برای چی صدا سیما چنین برنامه هایی رو تهیه میکنه؟ انگار برای جلب بیننده دیگه هیچ محدودیتی، هیچ گونه در واقع در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و غیره، همه چی رو نادیده گرفتن و به راحتی افراد توی برنامه بندی پرخاش میکنن، داد میزنن. کاش یعنی در واقع کار داشت به درگیری فیزیکی هم میکشید. اولین بار هم نیست، چند روز قبل هم فیروز کریمی در یک برنامه اهانت کرد به آقای فقانی، داور فوتبال ایران، و این اتفاقات داره افزایش پیدا میکنه در صدا و سیما. به نظر میاد که برای جبران کیفیت بسیار نازل برنامه‌های نوروزی از این طریق، یعنی همون اتفاقی که در شبکه‌های اجتماعی میفته، چهره‌ای تحت عنوان شاخ مجازی با ایجاد درگیری مخاطب جلب میکنن، همین کارو داره رسانه موسوم به ملی انجام میده و با درگیری‌های کاذب و با الفاظی که به حتاکی نزدیکه میخوان بیننده جلب کنن، ولی واکنشا نشون میده که بیننده‌ها چنین برنامه‌هایی رو، عموم بینندگان چنین برنامه‌هایی رو نمیپسندن.
مهدی، مصطفی حسین خانی نفر سوم جهان رو به اردوی تیم ملی کشتی آزاد راه ندادند، داستان چیه؟
خب خوشبختانه در کشتی اون اتفاقاتی که در فوتبال الان درباره صحبت کردیم رو نمیبینیم. یعنی مصطفی حسین خانی با وجودی که مدال برنز جهان داره، دوبار قهرمان آسیا شده، یه در واقع انتقاد خیلی فراتر از حد یک ورزشکار ملی که قرار اعزام به شرافت‌های قهرمانی آسیا رو مطرح کرده بود و دعوتش کردن کمیته انضباطی، باهاش صحبت کردن، اون هم پذیرفت و حالا برگشته به اردو. یعنی حسین خانی متضرر نشده، تیم ملی هم متضرر نشده و ورزشکار در چارچوب قواعد انضباطی تیم ملی اعزام میشه به رقابت‌های قهرمانی آسیا و همین رویه هم درسته.
و سرمربی سابق تیم فوتبال دینامو زاگرب به کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اضافه شده. مهدی، از این مربی بیشتر برامون بگو.
خیلی اتفاق خوبیه. ماریو توت سرمربی دینامو زاگرب بوده، با اسلاون بلیچ سرمربی سرشناس در تیم الاتحاد عربستان کار کرده، در تیم‌های مختلف بسیار تجربه اندوزی کرده و فوق‌العاده میتونه مفید باشه برای تیم ملی، خصوصا که آقای گومز که او هم سابقه همکاری با لوپتگی سرمربی پیشین تیم ملی اسپانیا رو داره، به عنوان مربی بدنساز به کادر فنی تیم ملی اضافه شده، کادری که خب افراد دیگه مثل وحید هاشمیان هم با کوله باری از تجربه در بوندسلیگا در اون حضور دارن. مجموع این افراد در کنار دراگان اسکوچیچ امیدوارتر میکنن هوادارار تیم ملی رو، هواداران تیم ملی، که این تیم بتونه با این کادر مجرب در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی که کار بسیار سختی هم پیش رو داره بتونه نتایج لازم رو به دست بیاره و تیم ملی صعود کنه از گروهش.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
یک سازمان مردم نهاد در کامرون از بطری‌های پلاستیکی قایق می‌سازد. این قایق‌ها برای ماهیگیران تنگدست کامرونی بسیار ارزان و مناسب هستند و کمکی به بهبود اوضاع زیست محیطی کشور.
در کامرون ماهیگیران با قایق‌های ساخته شده از بطری‌های پلاستیکی به دریا می‌روند. یک NGO دست به ابتکاری زده است که هم به مشکل زیست محیطی و هم به ماهیگیران فقیر محلی کمک می‌کند. کامرون سالانه 6 میلیون تن زباله تولید می‌کند که شامل 600 هزار تن زباله پلاستیکی است. بیشتر این زباله ها در ساحل دریا، رودخانه ها و خیابان ها رها می شوند. اسماعیل اسومه، مهندس کامرونی، یک NGO به نام مدی با ان نیچر راه انداخته است. او و همکارانش داوطلبانه از صدها بطری پلاستیکی رها شده در مناطق روستایی استفاده می کنند. از آنها قایق‌های کوچکی ساخته و به ماهیگیرهای محلی می دهند.
ما هر ماه نزدیک 3 تا 5 تن زباله جمع می کنیم. بخشی از اونو برای ساخت قایق استفاده می کنیم. بخش دیگرش رو برای ساخت سطح‌های زباله‌های بازیافتی کنار می ذاریم. بقیه بطری‌ها رو هم نگه می داریم و به سازمان‌های دیگه می دیم.
قایق‌های ماهیگیری در کامرون معمولاً چوبی هستند و هزینه تعمیرشان زیاد است. این سازمان تاکنون با مبالغ اهدایی 15 قایق ساخته و به ماهیگیران نیازمند داده است. این قایق‌های حاوی صدها بطری پلاستیکی بسیار سبک هستند و هدایت آنها آسان است.
این قایق خیلی سبک و راحته. خیلی مناسبه، چون یه وقتی تنهایی میرم ماهیگیری، پس راحت میتونم با خودم ببرمش و بندازمش تو آب. بدون کمک میتونم بلندش کنم و حرکتش بدم. خیالم راحته که نمیشکنه، سوراخ هم نمیشه، دوامش زیاد و به صرف است. خیلی کاربردیه.
با وجود جمع‌آوری میلیون‌ها بطری، اسومه می‌گوید هر روز زباله‌های بیشتری در طبیعت رها می‌شود. آنها امیدوارند با یک نوآوری دیگر و کمک مردم با این مشکل مقابله کنند.
ما در مادیوان نیچر سطح‌های زباله بازیافتی هم نصب می‌کنیم، چون متوجه شدیم با اینکه مدام منطقه رو پاکسازی می‌کنیم، بعد از هر بارش بارون دوباره پلاستیک‌های بیشتری جمع می‌شن. با گذاشتن این سطح‌ها امیدواریم جلوی این آلودگی رو بگیریم.
اسماعیل و همکارانش امیدوارند ابتکارشان تأثیر مثبتی بر محیط زیست بگذارد، قایق‌های خود را پیشرفته تر کنند و پروژه خود را گسترش دهند. با اینکه در کامرون بازیافت بطری‌های پلاستیکی بر عهده تولید کنندگانشان است، اما برای بهبود شرایط زیست محیطی این کشور به کمک کسانی مانند اسماعیل و همکارانش نیاز است.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
چمن بهوش است، او صحرا و دمن گل پوش است، بلبل از سیر چمن بهوش است.